أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. چنان که عرض کردم، اگر بخواهیم یک روایت را که هم بیانگر مصداقی برای تضییق در اصطلاح قوم است و در عین حال می تواند مصداقی برای اون چه ما تضییق نامیدیم باشد و مصداق دومی از تضییق را نشان دهد، همین روایت مورد بحث از جناب عبدالاعلاست. در صدر روایت به صورت مطلق میپرسد در مورد مردی که همسرش را سه طلاقه کرده است، هیچ قیدی در سؤال سائل وجود ندارد. سألته عن الرجل یطلق امرأته ثلاثا. امام سلام الله علیه طبق نقل می فرماید ان کان مستخفا به طلاق الزمته ذلک. از نظر قوم که حق هم هست و در این قسمت هم ما تردیدی نداریم، قید ان کان مستخفا به طلاق قیدی که مزیق است از باب زیق فمرکیه، چون قید به موضوع خورده است، موضوع حکم به الزام شخص مطلقی است که مستخف به طلاق باشد. هر آن قیدی که چه در سؤال سائل چه در جواب امام به موضوع برگردد، قید در برابر اطلاق نیست، قید مربوط به موضوع از ابتدا دائره موضوع را تنگ و کوچک گرفته است. پس این روایت یک مثال برای تضییق به اصطلاح قوم که بنده هم با این اصطلاح همراهی می کنم. اما از اینجا به بعد مسئله اساسی تر شروع می شود. این قیدی که خودش از باب ضیق فمرکیه دائره موضوع را تنگ گرفته بحثی نیست، ولی حکم امام سلام الله علیه به الزمته بذالک، این حکم امام مطلق است در مورد هر مستخف به طلاق، چه اون مستخف به طلاق من المخالفین باشد چه من الامامیه باشد. و چون این اطلاق قابل پذیرش نیست و هرگز طلاق امامی مستخف به طلاق نفوذی ندارد، بلکه مطلقا باطل است، لذا مثل حضرت سیستانی دامت برکاته با توضیحی که خواهد آمد، مثل روایات قبل اصرار دارند که این روایت اصالت الجد ندارد و باید حمل بر تقیه شود. حال چه قرائن و شواهدی این بزرگوار اقامه می‌فرمایند برای دست برداشتن از اصالت الجد در روایت و حمل اون بر تقیه بماند؟ عرض ما در اینجا که بعدن هم مفصلتر خواهم گفت انشاء الله و در روایات قبل هم اشاراتی داشتیم، این که لزومی به دست برداشتن از اصالت الجد در روایت نیست، با توجه به دو نکته، یکی این که همه روایات مربوط به طلاق بدعی از جمله طلاق در مجلس واحد سه بار را باید ملاحظه کرد و یک نگاه مجموعی به روایات باب داشت، کاری که در ادامه بحث به نحوی دیگر از حضرت سیستانی خواهیم دید، اگرچه تا کنون از این شیوه استفاده نکرده اند. پس اگر نگاهمان نگاه مجموعی شد، این یک، و دو این که اگر با توجه به توضیحات گذشته مورد دیگری از تضییق را ترسیم کنیم و اون جایی است که جمله‌ای به صورت ظاهر با نگاه اول به تنهایی اگر ملاحظه شود مطلق است، اما وقتی در یک مجموعه به اون نگاه می کنیم هرگز نباید اون را مطلق بدانیم، بلکه مزیق است من الابتدا، چنان که اگر مقنن و مولا گفت لا تکرم العالم، در حالی که این مولا بارها از عظمت علم و لزوم تکریم عالم سخن گفته، در عین حال بارها از فسق و فجور توبیخ کرده و در عین حال از علماء سوء و فاسق به صورت وافر انتقاد کرده، هرگز نمیتوان گفت لا تکرم العالم مطلق است. هم عالم عادل را میگیرد هم عالم فاسق را، بلکه از ابتدا حکم لا تکرم مزیق شده است به خصوص عالم غیر عادل. در ما نحن فیه هم با توجه به روایات باب و اینکه امامی حق استخفاف به طلاق را ندارد، اینکه باید طلاق طبق سنت نبویه صلى الله عليه وآله وسلم رخ دهد. این که آنان بدعتهایی داشتند در سراسر فقه، در ارث و غیر ارث، در طلاق و غیر طلاق، و این بدعتها نباید بین شیعه مرسوم شود، بحثی نیست. این که از نظر شیعه طلاق بدعی دادن در محدوده شیعی ممنوع است، بحثی نیست. این که ابدا نمیتوان قاعده الزام را به مستخف به طلاق اگر شیعی باشد تعدی داد، بحثی نیست، تعمیمی تا اونجا ندارد. اما اگر شما به مجموعه روایاتی که فقها به آنها استدلال کرده اند در قاعده الزام در خصوص طلاق بدعی، به مجموعه روایاتی که فقها به آنها استدلال کردند در خصوص ارث برای قاعده الزام، به مجموعه روایاتی که این قاعده کلی را الزموهم بما الزمو بهی انفسهم را داراست نگاه کنید، متوجه می شوید که امام سلام الله علیه یک نگاه تعاملی در اون زمانی که این همه طلاق بدعی از طرف عام صورت می گرفته دارد، این نگاه تعاملی اختصاص به طلاق ندارد، این نگاه تعاملی در ارث هم بود. معنای این نگاه تعاملی این که اگر کسی غیر مذهب شما بود قانونی را قبول داشت و در محدوده خودش به اون قانون پای بند بود، شما هم می توانید تعاملی بر محور قانون مورد قبول او با او داشته باشید. اما سر و راز این مطلب چیست؟ آیا یک حکم ولایی موردی است؟ اون گونه که از کلمات بعضی از کلمات ایشان استفاده می شد، یعنی امام در مواردی اعمال ولایت کرده موردی حکم به نفوذ طلاق و جواز ازدواج داده است، یا قضیه به نحو دیگری است. به نظر می رسد قضیه از این قرار است که اگر ما یک مجتمعی داشتیم، یک دست شیعه و کس دیگری فرد دیگری اعتقاد دیگری نبود، اونجا قضیه متفاوت است با جایی که با افراد و آراء و ادیان و احکام فقهی متفاوت از امامیه روبرو هستیم. اگر بخواهیم در تعامل با مردم اون جامعه بر همون مبنای فقهی خود پافشاری کنیم، چه بسا برای عموم مردم ضرورتهایی پیش بیاید، مشکلاتی پیش بیاید. فقه امام باید در این مرحله بنبست‌ها را بشکند، قاعده الزام شکستن یک بنبست است با راه حلی که گفتم ریشه های عقلایی هم دارد و این راه حل عقلایی را شارع در تعامل بر محور قانون با دیگران قبول فرموده، از باب اون مصالح عمومی و کلی که در جامعه مشاهده می شود، از باب این که اگر تعامل بر محور قانون در مثل ارث و نکاح و طلاق نباشد، شیعه در مضیقه قرار می گیرد. از باب این که زندگی اجتماعی شیعه دچار اختلال می شود، این نوع تعامل بر محور قانون را با توجه به مصالحی که اهم بوده از مفاسد طلاق بدعی آنان، ترجیح داده و حکمی به نفوذ این طلاق و اون ارث برای شیعه کرده. حالا با این توجیه وقتی روایت رو ملاحظه کنیم، این کان مستخفن به طلاق الزمته ذلک، کنایه است از اون قومی که بر مبانی فقهی خود توجه، نه با توجه به روحیه شخصی، بلکه با توجه به قانون خود، روش خود استخفاف به طلاق دارن. اون کسی که مذهبش، فقهش به او اجازه این چنین طلاقی را میدهد، من او را ملزم به این طلاق میکنم و این طلاق را در حق و حد او مجاز و نافذ می شمارم. این برداشت ما از این روایت، اما دیگه فکر کنم کاملا در این چند جلسه مبانی توضیح داده شد. ان شاء الله اشکالات و پرسش‌ها هم روشن شد و پاسخ داده شد. اما جناب آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی از صفحه 63 به بعد به دنبال این هستند که اثبات کنند این روایت اصالت الحقیقه دارد، کنایه نیست. اون چه که ندارد اصالت الجد است. می فرماید این روایت موافق زمان و ظروفی شرایطی که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام در اون شرایط و از من زندگی می کرده، امام نمی توانست صریحاً واضحاً حکم شرعی را در همه جا برای همه بیان کند. نه تنها این توانایی برای امام نبود، بلکه امام طبق بعضی از روایات از جمله معتبره ابوالعباس بغباغ اساساً تأکید داشته که از امام این مطلب پخش بشود که هر کسی که طلاق در مجلس واحد داد، زوجه از او جدا می شود. امام نه تنها دوری می گزیده است از بیان حکم الله واقعی، بله لامام علیه السلام کان مائلن الى انتشر انه الحکم به نفوذ طلاق الصلاح. و این یعنی جایگاهی برای اصالت الجد
دبل جهه در روایت شریفه نیست. روایت در روایت مورد بحث ما ها، یعنی روایت عبدالعلا، اون روایتی که عرض کردیم از ابوالعباس بقباق این است: دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقال لي ارو عني، از من روایت کن، ان من طلق امرأته فی مجلس واحد فقد بانت منه وسائل الشیعه جلد 22 صفحه 74. کمتر روایتی شاید پیدا کنیم که امام بگوید از من این گونه روایت کنید. توجه کنید، اروه انی، از این روایت استفاده می شود که شرایط به گونه ای نبوده است که امام بتواند حکم الله واقعی را بیان کند. نه تنها نمی توانسته بیان کند، بلکه اصرار داشته همون نظر رائج عامه از امام حکایت و نقل شود. لیس هازا الا این که ظروف و شرایط اقتضاء بیان حکم الله واقعی را نداشته است. ایشان در دنبال قرائن و شواهد دیگری را هم بیان می کنند که اگر عمری بود انشاءالله تعالی در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.